بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید جلال شوبری، 27 بهمن 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث در مورد مفاد لا ضرر و لا ضرار بود. مرحوم شیخ انصاری لا ضرر و لا ضرار رو، سلام علیکم، به معنای لا حکم یعنی شما منها ضرر گرفتن و برای اثبات این معنا چهار شاهد آوردن. یک، اینکه نفس فقره ظاهر در این معناست. دو، نظائر این فقره این معنا رو میرسونه. سه، موارد ذکر این فقره در روایات با این معنا سازگاره. و چهار، علما از این روایت این معنا رو فهمیدن. خب این چهار معنایی که مرحوم شیخ، چهار شاهدی رو که مرحوم شیخ در مورد این روایت فرموده، مرحوم شیخ الشریعه این کار رو ارزیدن، فرمودن که نفس فقره ظهور در نهی تکلیفی داره، نظائر این فقره یعنی مواردی که لا بر سر یک طبیعتی وارد شده، ما هیچ موردی که مشابه این مورد باشه و نفی سبب باشه به لسان نفی مسبب نداریم. مواردی ذکرش در روایات رو همشون قبول نمی کنه که با معنای مرحوم شیخ متناسب هست و فهم علما رو میگه نه اینجور نیست که علما فهمیده باشن، یه عده معدودی از علما فقط فهمیدن، این مقدار کم باعث نمیشه که معنایی که این علما فهمیدن تعین پیدا کنه. حالا تو این بحثایی که ایشون مطرح فرمودن، بحث نفس فقره رو من میذارم کنار به دلیل اینکه به هر حال یه کسی میگه ظهور در این معنا داره، یه کسی میگه ظهور در این معنا داره، باید قرائن دیگر رو کنار هم بگذاریم تا بتوانیم تعیین کنیم که واقعا نفس فقره ظهور در چه معنایی داره. به اینا یه نکته آقای سیستانی دارن، یک نکته عامی هست که اون نکته عام رو بعداً در مورد کلام آقای سیستانی در مورد صحبت میکنیم. آقای سیستانی میخوان یه بیانی نفس فقره رو ظهور در معنای مرحوم شیخ بدانن که حالا اونو بعداً بحثش رو میکنه. اما نظائرش، آقای سیستانی میخوان بگن که ما، حالا من این تعبیر نظائر دو جور میشه بهش نگاه کرد. یک جور این هست که ما چون نظائر این عبارت مقدرش نهی اراده شده، اینجا هم به قرینه او بخوایم نهی اراده کنیم، تعین اراده نهی به شهادت سائر موارد نظائر این عبارت. یه جور دیگه این که ما کار نداشته باشیم به اراده نهیه، بگیم صرفا در مقام نفی بچه شیخ باشیم، بگیم اونجوری که مرحوم شیخ تعبیر کرده هیچ شاهدی نداریم، یعنی هیچ مورد مشابهی نداریم که عین کلام مرحوم شیخ این ترکیب درش به کار رفته باشه. اینی که اینجا مورد بحث مرحوم شیخ الشریعه هست عمدتاً، این نحوه دومه. یعنی ایشون میگه که ما نظیری برای معنایی که مرحوم شیخ کرده نداریم، اما حالا تعین نحوی یه بحث دیگه است، بعدن بحث میکنیم. و به نظر من مطلبش هم درسته، ما هیچ شاهدی مشابهی برای اینکه جایی حکم ینشأ منه الضرر بفرمایید به این معنا، یا مسبب به اصطلاح نفی سبب به لسان نفی مسبب آورده باشیم، هیچ شاهدی بر این من پیدا نکردم بر این معنا. و این خودش یه نقطه ضعف جدیه برای این چیز. چطور میشه که این معنا از این عبارت استفاده بشه، هیچ مشابهی هم نداشته باشه؟
اصلا باید لا بیاده
جا لا رو بلن ترکیب
لا. وقتی آدم بعض وقتا چی میگه سبب و اراده میکنه،
نه نه لا، ما این ترکیب خاص رو میخواییم بگیم، این ترکیب خاص رو میخواییم ببینیم آیا
شدن این ترکیب خاص لازم نیست که
نه 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 این ترکیب خاص مفادش چیه؟ اگه بگیم این ترکیب خاص اصلا نه، مثلا نه شرقی نه غربی، در مقام به اصطلاح این که میخوام بگه ما شرقی رو نفی میکنیم، نباید شرقی باشد. اگه کسی بگه این عبارت این ترکیب در این معنا به کار میره، یه نفر میگه نه نه شرقی یک معنای خاص دیگه داره، نه شرقی یعنی این که اون به اصطلاح قانونی که باعث میشود که شرق مسلط بر مملکت بشه اون قانون وجود ندارد. بگیم این ترکیب نه شرقی نه غربی در این معنا به کار نمیره، این ترکیب بحث داره، این ترکیب خاصه. خب این هم حالا بعد عرض کردم، اون چیزی که ما از موارد استعمال این مطلب به دست آوردیم این دو معنا هست. در جایی که یک طبیعتی رو نسبت به حسه خاصی از یک طبیعت رو نفی کرده باشیم، این حکم طبیعت رو از اون حسه میخواد نفی کنه. جایی که نه یک حسه خاصی نیست، خود طبیعت رو میخواد، مشروعیت این طبیعت رو میخواد نفی کنه به معنی عام، که توضیحش گذشت که نفی مشروعیت و جواز طبیعت بشه معناییه دیگه، معنی دیگه ما بر این ترکیب اجالتاً فراغ نداریم. حالا این تکمیل این بحث رو بعداً عرض میکنم. اما اینکه آیا نظائر این بحث میتواند متعین کند معنای نهی رو، یه بحث دیگه است که بعد کلام خود شیخ شریعه بهش میپردازیم. آقای سیستانی یک اشکالی مطرح میکنن و هر حال اشکال قابل توجهی اونجا ما مطرح میکنیم، ما به یه بیان دیگه هم ما اونجا این اشکال طرح خواهیم کرد، اونو عرض خواهیم کرد. خب این هم، اما موارد ذکرش در روایات اونم ازش میگذاریم، چون عرض کردیم برای ما ثابت نشده بود که در غیر حدیث سماره این به کار رفته باشه. البته مواردی تو روایت های غیر معتبر هست که تطبیق داده شده، غیر از یعنی تصریح، یعنی یه چیزی شبیه تصریح طوری هست برای این، من جمله این روایتی که دوستان به ما چیز کردن تذکر دادن، اون رو هم بخونم بد نیست. اون اینه که عرض کنم خدمت شما، در کتاب مختار من سعی الاثار جلد یک صفحه 655 این عبارت داره: فی شرح الاحکام لابن بلال اخبرنا السید ابوالحسن الحسنی رحمه الله قال اخبرنا علی ابن محمد الرویانی قال حدثنا حسین ابن علی ابن الحسن قال حدثنا زید ابن الحسین عن ابن ابی اویس عن ابن زمیره عن ابی هنجد عن علی علیه السلام انه کان یقول من اعتق شرک الله فی عبدن شرک الله فی عبدن، یعنی سهمی برای او در یک عبدی اگر اون سهم رو آزاد کنه، او اعتق اون عبد و اقیم علیه. و اقیم علی این لن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این رو به عنوان کلام حضرت امیر صلوات الله علیه آورده، ولی خب این سنداش قابل اعتماد نیست. و علاوه بر قبلا هم مواردی رو داشتیم
اقیم علی میشه.
حالا این اقیم حل عرض میکنم، این اقیم علی به احتمال زیاد کلمه اقیمه نسخه بدل از اعتقه باشه. تو اعلام الاعلام به ادلت الاحکام جلد یک صفحه 458 این روایت رو مرسلن ان علی علیه السلام که نقل میکنه داره اعتقه علیه، اعتقه علیه. و این از من احتمال زیاد میدم که کلمه اعتقه نسخه بدل شده به اقیمه، جمع بین نسخه بدل و عبارت اصلی شده امثال اینا. این یکی از تحریفات شایع، جمع بین نسخه بدل و نسخه اصلی هست و این احتمال زیاد میدم. البته یه احتمال میدم، من اگر قوم علیه بود خوب بود، یعنی این عبد آزاد میشه، عبد قیمت گذاری میشه و مقداری از سهم دیگرانی که ضرر خوردن اون به گردن این هست، قوم قیمت گذاری میشود بر علیهین. ولی اقیم علیه به نظرم به این معنای قیمت گذاری نیست، اونی که هست قوم علیه هست که به هر حال اینجوریه.
یعنی حالا که قوه من نیست، این لازره را یعنی لازره بر اون عبد بدار که بخشش عشق شده نیست.
نه نه هر کدوم باشه اعتقه علیه، یعنی در واقع یعنی اگر اون هم نباشه اگر و اقیم هم نباشه میشه اعتقه علیه، یعنی آزاد میشود بر علیه این شخص. اعتقاد علی یعنی این آزاد میشه ولی هزینه شو باید این بپردازه. اعتقاد علی به همون معنی قوه علیه، یعنی اعتقاد علی. حالا نحوه اعتقاد علی چه شکلیه، شاید ظاهرش این هست که اون آزاد میشه، اون مقدار قیمتی رو که به اونها ضرر زده با این آزاد شدن این رو باید بپردازه. کل عبد آزاد میشه، کل عبد کل بقیه رو باید بپردازه. امثال اینا علی تو روایت ما چیز داره، در واقع میگه اگه طرف مثلا موسر باشه یه جوره، اگه موسر باشه باید پولشو بپردازه، اگر موسر باشه یس العبد فی بقیت قیمته بعدن آزاد میشه. و حالا قرازم اون نکتهش نیست، اونی که میخوام عرض بکنم اینه که این روایت، این که امیرالمومنین بنابراین روایت به کلام پیغمبر تمسک کردن برای اثبات اینکه حتما ضامن هست شخص نسبت به ضرری که به دیگری زده، این معنای ضامن بودن نسبت به ضرر دیگری هست، این قابل اثبات نیست. سند روایت قابل اثبات نیست. مضمون این روایت تو تراسمان نیست. اونی که تو روایت ما هست این که اگر به خاطر قصد اضرار کسی رو انجام بده، اون یه بحث دیگه است. کسی که میخواد به دیگری ضرر بزنه، ضرارن یعنی لل اضرار نداریم. نه اون مضمونی که نه به لا ضرر تمسک شده، بحث تمسک به لا ضرر خود مطلب درسته، ولی تمسک به لا ضرر این نکته رو عرض کنیم، گوش کنید. بحثی در این نیست که شارع مقدس در مواردی که کسی به دیگری ضرر میزند میتواند به خاطر اینکه به دیگری ضرر بزند، ضرر زدید، یک مجازاتی تعیین کند، یا مواردی که ضرر به دیگری زده شده ولو به جهت تعمد نباشه، قهرن ضرر به دیگری زده باشه، شارع لزوم تدارک رو بیاره. بحث در این نیست که شارع میتواند لزوم تدارک رو بیاره، ولی بحث در اینه که لا ضرر و لا ضرار رو اگر همینجوری اطلاق بکنن آیا لزوم ضرر و ضرار ازش استفاده میشه یا نمیشه. بحث اینه که کلام پیغمبر لا ضرر و لا ضرار خودش فی نفسه دلیل بر لزوم تدارک هست یا نیست، و الا مانعی نداره شاره در مواردی که شخصی به دیگری ضرر عمدی میزند للمجازات یه چیز رو به گردنش بذاره، یا نه عمدن نبده ولی خواه نخواه ضرر زده اطلاف کرده مال غیر رو، بگه من اتلف مال الغیر فا اول او ضامن، مانعی نداره. ولی بحث اینه که آیا لا ضرر ولا ضرار مفادش اینه یا مفادش این نیست. بنابراین این مجرد این که در بعضی موارد شارع مقدس چون کسی که عتق بکند سهم خودش را و به تبع سایر سهام افراد در این عبد آزاد بشود، شارع حکم مجازاتن یا به جهت قاعده اطلاف حکم به ضرر کرده باشه، اون ربطی به این نداره که لا ضرر و لا ضرار مستند این حکم باشد و ظهور لا ضرر و لا ضرار در این معنای عام باشد.
یا اون مطلقاتی که تو کتب ما هست اونا رو چجوری معنی میکنیم؟ مطلقا گفته مثلا قیمت گذاری میشه،
خب
اونا رو هم میکنیم قرینه بقیه روایات بر جایی که مضارتن بوده و
حالا اون هر چی باشه
به همون نکته که اونا رو هم میکنیم
هم نمیکنیم هم نه دقت نکردید اصلا بحثو. یه بحث اینه که ما مطلق میگیم، چه مطلق بگیم چه مقید بگیم مهم نیست، در خصوص این مورد به طور مطلق ما میگیم اصلا شخصی چه به قصد ضرار باشه چه به قصد عظم ضرار باشه باید قیمت این عبد رو بپردازه، یا مقید بگیم به شرطی که قصد ضرار داشته باشه باید قیمت رو بپردازه. ولی این معنیش اینه که لا ضرر ولا ضرار معنیش اینه قصدی نداره. بله یه حکمی در خصوص عتق شارع مقدس جعل کرده، ولی این حکم چه ربطی به این داره که لا ضرر ولا ضرار معنیش چی باشه؟ اگر این عبارت درست باشه صحیح باشه معناش اینه که این روایت مستندشه. بحث ما اینه لا ضرر ولا ضرار آیا مستنده این حکم شرعی هست یا نیست.
ما میگیم احتمال جهل نمیره وقتی
چرا نمیره؟ نه جهل میره جهل میره نه احتمال جهل میره دو تا تیکر به هم چسبوندم، کما اینکه در مورد ابوالبختری که فرای که میکرده قطعات مختلف دو روایت که هر دوش هم صحیح به هم میشه.
فقرای ضرار و اینا تو اونا اومده دیگه، صرف این که یک
نه فقرای ضرار نیومده، قاطی نکنید اینا رو. اونی که اومده اون این هست که اگر کسی به قصد ضرار به دیگری کاری انجام کرد داده باشد مجازات میشود، ولی اینکه همه جا ضرار مجازات دارد ربط نداره. در این مورد خاص به قصد ضرار مجازات دارد کفاره دارد، حد باید بخوره، نمیدونم زندان باید بره، همه چیز دیگه باید زندان بره
نه
هرچی باشه نه فرقی نداره، اینکه تدارک بکنه زندان بره هرچی باشه هیچ فرقی نداره در جهتش. اینه من این مثالا رو برای میزنم نکاتی داره که بعدن روش تکه میکنم که این که چگونه ما از این ضرری که طرف زده جلوگیری کنیم انهای مختلف داره، این روایت هیچی که این انها رو دال نیست. نکاتی هست حالا بعدا مفصلتر در موردش صحبت میکنم.
اگه که بعد بگم که جن هم شده باشه جن در یک معنای عرفی شده، یعنی لا ضرر رو به معنای تدارک گرفته این آقای جاهل، نه دقیقاً یک معنای میشه در قبال معنای شما.
نه گاهی اوقات ببینید بعضی چیزها هست که اگر این دوتا رو به هم بچسبانیم تناسب داره، اینجور نیست که حالا من اینو بعداً در موردش صحبت میکنم، در مورد نکاتی داره که نحوه ارتباط این روایت با روایت سماره رو صحبت میکنم، در موردش نکاتی هست بعد عرض میکنم. اون اینه که گاهی اوقات حتی نفی ضرر رو میشه از این روایت در آورد، یعنی در آورد به این معنا اگر کسی لا ضرر ولا ضرار رو در موارد به اصطلاح لزوم تدارک به کار ببرد و اینا رو به هم قرار بدهد، این قرینه میتواند بشود که لا ضرر ولا ضرار یه همچین معنای ازش اراده کرده. اینجور نیست که صلاحیت یک همچی ارادهی رو نداره، ولی قرینه میخواد، دلیل میخواد. اگه کنار هم قرار گرفتن اینا خودش میتونه دلیل باشه که پیغمبر مثلا صلوات الله علیه یه همچین معنایی از اینجا اراده کرده بوده، اینجور نیست که تناسب، همین معانی مختلفی که اینجا هست همینه، یعنی اون معانی مختلفی که آقایون میگن اون معانی امکان ارادش ذاتن از لفظ هست، ولی بحث اینه که آقای خارجن ما دلیلی بر این داریم که این معنی اراده شده یا دلیل بر این نیست. خب عرض کردم یکی همین روایت صحیح الاثار هست، مختافی صحیح الاثار که مشابهش در اعلام الاعلام بعد علت الاحکام وارد شده، یکی در مقنعه صدوق 537 در مورد اون هم در مورد زمان بهش تمسک شده بود که رویت انه جا رجل الى عمر ابن الخطاب و معه رجل فقال ان بغلت هذا شقت بطن جملی فقال عمر قضا رسول الله فيما قتل البهائم انه جبار فالجبار الذي لا دية له ولا قبضه فقال امير المؤمنين عليه السلام قضى النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولا اضرار ان كان صاحب البقره ربطه على طريق الجمل فهو له ضامن تمسك کرده به بنابر این ظاهر روایت به زمان به جهت اینکه چون ضرر زده است بنابر این ضامن هست و امثال اینها. خب این به این تمسک شده، آیا اینم به نظر میرسه که نمیشود به دلیل مرسل بودن این روایت، این روایت رو شاهد گرفت، به خصوص مقنع خودش هم با تعبیر رویت تعبیر کرده، علاوه بر این که مرسل هست مرسلی هم هست که به صيغه جزمی و اصطلاح نیست و تعبیر و رویت اینجا وارد شده. خب این خودش یه مقداری مطلب رو بیشتر تعریف میکنه. حالا ما در مورد عرض کنم من لا یحضر الفقی به خاطر اون عبارت آغازینی که داره اون تفکیک بین رویه و قال رو خیلی نمیشه تفکیک بینش قائل شد، ولی مقنع همچه چیزی در موردش نیست. مقنع این که همه روایتهاش حتی روایتهایی با تعبیر رویه هست اونها هم مفتابهش باشه یه همچه دلیل نداریم و بنابراین خیلی روشن نیست که خود مرحوم صدوق هم بخواد به این تمسک
کنه. روی قرینه دارید که مرحوم صدوق احراز کرده باشید بین رویه و قاله تو برخی از کتبش فرق داشته باشه که اینجا این احتمال رو بدیم
نه ذاتن که اینها برای تفاوت داره. بحث ما در اونجا این بود که عبارت صدوق با توجه به عبارت مقدمش، اون عبارت مقدمه همه اینها رو میخواد چیز کنه، بس اگر اون عبارت مقدمه اعتبار بخشیه به روایات رو بتواند روایات رو معتبر کنه همه اینها رو معتبر بکنه.
خیر از این کار آماری هم یادم کرده بودید که عملا فرقی نبود.
نه اون یه بحث دیگه بود، اونم تو ملاحظه فقهی بود.
خب همین حالا اون کار آماری مثلا جای دیگه ای ما داریم که تو آثار شیخ صدوق فرق گذاشته باشه.
نه اونا رو من کار نکردم، من در غیر ملاحظه از اون کار نکردم،
همون ظهور لفظ
و اینه که حالا ظهوری شد از... خب عرض کنم خدمت شما این دو موردی که در مورد نفی یعنی لزوم زمان به این روایت تمسک کرده شده، اینا عرض کردم نه هیچ کنونشون از جهت سندی معتبر نیست و صلاحیت استدلال اینها رو ندارن، بنابراین منهای اینها ما باید بحث رو اونی که از جهت سندی ثابت هست و سمورست روایت سمورست و مطلقاتی که لا ضرر و لا ضرار هم هست ثابت نیست در غیر مورد روایت مورد ثمره وارد شده باشه. احتمال اینکه همون قاعده لا ضرر ولا ضرار در مورد ثمره پیغمبر به عنوان در کنار ثمره فرمودن بعد همین به صورت عام در کلمات ذکر شده باشه این احتمال موجود هست و اینه که
تو غیر ثمره تواتر اجمالی نداره، تو غیر ثمره
نه
بالاخره یا تو حجم جدار بوده یا
نه 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 ما در مورد حدیث عرض کنم خدمت شما شفعه حدیث اونها گفتیم معلوم نیست که اینها متصل بوده در کلمات اینها میتونه
یعنی سوال در... تواتر اجمالی داره ولی دلالتش
تام نه تواتر اجمالی به این معنا که متصل به او بوده نداره، در این که فعل جمله ما مطمئن نیم که لا ضرر و لا ضرار ثابت شده، ولی بحث اینه که به نحوه متصل به غیر روایت فعماره ثابت نیست.
تو پایش من بکنم فرمودید یا معصوم بالاخره اگر پیغمبر نبود
یا راضی یا راضی
علیه السلام یا راضی
نه
همین فکر کنم شما فرمودید
نه احتمال راوی رو منتفی دونستیم، گفتیم احتمال هست که امام فرموده باشه، ولی نه به جهت اینکه اینها هر این کبرایی هست بر اون صغرا، به جهت اینکه دو تا حکمی هست که به نفع مؤمن هست، میخواد امام علیه السلام لطف شریعت رو نسبت به مؤمنین بیان کنه و همین مقدار کافی هست،
مقدار تناسب کافیه که این دو تا راش بله بله. یه مجلس بیاره کنار هم
بله خانه نداره دیگه نوارده که خب حالا عرض کنم خدمت شما این تا اینجا بنابراین عمدتاً عرض کردم موارد ذکر خیلی مهم نیست، به دلیل اینکه به نظر ما ثابت نیست در غیر حدیث سماره. حالا حدیث سماره هم یه نکاتی داره، من در مورد حدیث سماره بعدن یه مقداری بیشتر صحبت خواهم کرد. خب عرض کنم خدمت شما این هم نکته، اما مطلب عمده که این آقای سیستان اینجا وارد بحث مفصله شده که من اجمالا عرض کنم، یه بحث فهم العلماء رو مرحوم شیخ انصاری به عنوان شاهد برای معنای خودشون قرار دادن که مرحوم شیخ الشریعه اون رو انکار میکنن. آقای سیستانی میفرمایند که فهم علما دو مرحله هست، یکی فهم علما یا مراد علمای لغت هست یا فقها هست. علمای لغت رو بعدن بحث میکنن، اما در مورد فقها ایشون میگن، در مورد فقها میگن که همین مقدار کافی هست برای اینکه بفهمیم که معنایی که مرحوم شیخ فرمودن معنایی هست که علما فرمودن. عبارتی است که در شرح موطأ مالک عن ابی داود نقل کرده، ان الفقه یدور علی خمسه احادیث هذا احدها و امثال اینها. و همچنین مرحوم میگن سیوطی در اشفاق و نظائر این رو گفته که اعلم ان هذه القاعده ينبني علیها كثير من ابواب الفقه، و شروع میکنه شواهد بر عبارت ها رو آوردن. خب این به نظر میرسه هیچ یک از این دو تا عبارت ها شاهد بر مدعای سیستانی نیست. این که این الفقه یدور علی خمسه احادیث، این معناش این نیست که تمام فقها ها به این پنج حدیث تمسک کردن. این میتونه معناش این باشه که فتاوای فقه از این پنج حدیث در میاد، این مطالبی که علما در فقه بیان کردن، عمده مطالب اصلی فقه از اینها در میاد، اما علما به چه مستندین رو فرمودن میگه بحث دیگه است. و به خصوص عبارت سیوطی شواهد بسیار زیادی ذکر میکنه، این 1 2 3 4 5 این شواهد خاص قطعا تطبیقاتش علما نفرمودن، در حالی که اون میگه این تطبیقات از این قاعده در میاد. تطبیقات از این قاعده در میاد چی؟ این تطبیقات رو از این قاعده در برده خود سویتی در برده، علما که در نهی بردن از این تطبیق، فوقش یک قانون عام رو فرموده باشن، فوقش. بنابراین اینی که سویتی اینها رو در برده، خود قانون عامش هم ممکنه سویتی در برده باشه، یعنی در واقع به عقیده ابو داوود، به عقیده سیوطی، فتاوای فقهی و آرایی که در کلمات فقها هست رو میتوانیم از این روایات استخراج کنیم، اما خود اون علما به چی استناد کردن از اینا استفاده نمیشه. خارجن هم ما میدونیم هیچ کس تمسک نکرده. اگه قرار بود سیوطی از کجا میفهمید که علما مستندشون این هست؟ وقتی هیچ چیزی تو کلماتشون نیست، سویسی چطور میتواند بگه که مستند علما این بوده؟ قطعا اینجور نیست. وقتی هیچ کسی اینا رو استدلال نکرده، مرحوم شیخ الشریعه میگه هیچ کسی از علما به این معنا تمسک نکردن. حالا یه موقع شما عبارت علما رو میارید، میگید این آقا تمسک کرده، خب اب نداره. ولی شما با این عبارت میخواهید اثبات کنید که کلام شیخ الشریع نادرسته، این که درست نیست. خب این بعد شبیه همین رو از کلمات علمای خاصه ایشون در آورده از کلام صاحب عناوین. صاحب عناوین اینجور، من عبارت مطالعه کتابخونه بودم مطالعه میکردم، عناوین نبود اونجا که خود عناوین رو مراجعه کنم ببینم چه شکلیه. ولی حالا عبارتی که ایشون آقای سیستانی نقل میکنه رو عرض میکنم. ایشون میگه اما علما خاصه فیک فی معرفت موقف ملاحظه که ما ذکره و صاحب العناوین فیها فی ذکر المقامات الذي استند فیها اله ها به القاعده قال و یندج و تحته او شروع میکنه فتاوایی که در تحت این قاعده مندرج هست رو بیان کردن. این استند و فیها یعنی همه علما استناد کردن یا جل علما، اکثریت علما، یا فل جمله استناد شده؟ به نظر میسته مراد استناد فل جمله است. شیخ الشریعه انکار این که علما به این قاعده در فروع فقهی استناد کردن نمی کنه، ولی میگه قولش حجت نیست، شاهدی نداریم که همگی علما، جل علما، اکثریت علما این قاعده رو بر. و من جمله فلابد اولا من ذکر المقامات التي استندوا فيها الى قاعده نفی الذره و يتذ من مجموع ما ينبغي ان يقال في ضبط المعنى والمراد تحديد الاستدلال فلان. فنقول من جمله مواد القانون ممر في مساله الاخر والحرج فان كل ما فيه اصل وحرج فهو داخل في معنى الضرر والسر وبذلك تايت من الموارد الا ان اسرا و نحوه نوعی تقال و فیهته رو می تطریحی و ذرا امن و وضعی میگه و یندرج و تحته لزوم و دیت المزرف فلان.
تو خط اول یه مطلب داشت
این چیز خاصی ولی دیگه هم بقیه البحثی داره تنقیح المراد من به حسن ما یستن به تو یستن به من کلمات الاخخاف لنه هل میار فی امثال الباب فلابد اولا ذکر مقامات الذي استند فيها القاعده نفی الضرار. بس کنم خدمت شما این فروع‌های مختلفی که ایشون ذکر کرده، این فروع در کلمات قدما نیست، خیلی ریزه‌کاری هست. این ریزه‌کاریه که ایشون ذکر کرده به هیچ وجه در کلمات قدما نیست، فوقش مثلا در کلمات شیخ در مبسوط باشه که یک کمی بحث داده. خب فرض کنه شیخ در مبسوط لازره رو به این معنی عام فهمیده باشه، آیا این کافی هست برای اثبات اینکه لازره معناش اینه؟ اینکه نمیشه اثبات کرد، اینا رو باید گذاشت کنار. من اینه که وارد جزئیات این بحثم نشدم، یه جهتش اینه که این سبکا سبکای درستی نیست برای فهم مفاد روایت. خب حالا آقای مرحوم شیخ الشریعه از این روایت معنای نهی فهمیده. برای فهم معنای نهی استدلالاتی کرده، استدلالاتی که برای این معنای نهی کرده آقای سیستانی یه وجوه متعددی برای اثبات معنای نهی از کلمات مرحوم شیخ الشریعه استیاد کردند و یک یکی مورد بحث قرار میدن. من حالا اول یه مقداری یکی از وجوه رو الان جا مطرح میکنم، بقیه وجوه باشه. اون وجه کلمات لغویین هست که تو همین کلام قبلی هم که به خاطر ارتباط که با بحث سابق داشت اونو مقدم میکنم. کلام لغویین رو مرحوم شیخ الشریعه عبارتهایی از لغویون داره، میگه لغویها از لازرر معنای نهی فهمیدن. آقای سیستانی اینجا چیزهای لغوی مختلفی که مرحوم شیخ الشریعه آورده رو بررسی میکنه، میخوایم ببینیم اینا چقدر اصیل هستن و نکات جالب توجهی رو دارن که باید خوب هست، فقط بر این بحث نیست، در بحث‌های دیگه هم مطرح شده. ایشون می‌فرمایند که مرحوم شیخ الشریعه نهایه ابن اثیر رو مطرح کردند، لسان العرب رو مطرح کردند، در نصیر سیوطی رو مطرح کردند، تاج العروس زبیدی رو مطرح کردند، مجموع البحرین رو مطرح کردند. ولی اینا اصیل نیستند، اصالت ندارند، چون نهایه ابن اثیر قبلا گفتیم که از دو تا کتاب اخذ شده، یک کتاب حافظ ابی موسی اصفهانی و یک کتاب هروی ابی عبید هروی، و بحث ما از ابی عبید هروی گرفته شده. لسان العرب تو مقدمش گفته که من 5 تا کتاب رو دارم و این 5 تا کتاب رو مطالبش رو تجمیع کردم، خیر و شرش به عهده اونا، مسئولیتی در قبال صحت و صحبه مطالب ندارم. یکی از اونها نهایه ابن اثیره، اونم از نهایه ابن اثیر گرفت.
حالا فرق کنه.
در نصیر هم مختصر نهایه ابن اثیره، تاج العروس هم اون از لسان العرب یا از نهایه یا از در نصیر و امثال اینا گرفته، خودش مستقلن مطلب رو نیورده. به خاطر همین مصححین تاج العروس در تفسیر، مصححین نهایه ابن اثیر، مصحح نهایه ابن اثیر تاج العروس رو یک نسخه برای نهایه ابن اثیر تلقی کرده، چون این عبارت های نهایه ابن اثیر رو ذکر میکنه. و در مورد تاج العروس میگه که البته اصلا نهایه ابن اثیر تاج العروس عبارتش هم صریح در این نیست که ایشون جزم به این معنا پیدا کرده، چون تعبیرش این هست که میگه که ول اسم از ضرر رو فعل الواحد و ضرار فعل الاثنین و بهی فسر الحدیث لا ضرر و لا ضرار و بهی فسر الحدیث، اینجوری معنا میکنن ای لا یضر رجل اخاه فینقطه شیئا من حقه ولا یجازیه علی اضراره به ادخال ضرر علیه، و قیلهما به معنا و تکرارهما به تأکید. ایشون میگه مجموع البحرین هم این عبارت نهایی تفسیر رو ذکر کرده. بنابراین ایشون میگه اصل عبارت های لغویون مال دو نفره، یکی تحریب اللغه ازهری هست، یکی هروی در قریبین هست، مال این دو تاست. یه اینقدر خلاصه به قول معروف سسته کردن نداره یا من دارم عرض میکنم که اینقدر به اصطلاح مطلب رو داغ کردن و پیاز داغ مطلب رو زیاد کردن نداره، مال دو نفر از همین بس. خب من یه نکته رو الان اجمالش رو عرض بکنم، تفسیرش فردا. اون اینه که آیا مجرد این که یه نفر از دیگری نقل میکنه باعث میشه که نفر دوم رو ما دیگه از چیز بندازیم، از فهمش رو، از اعتبارش رو، یا نه چجوریه این مطلب درست؟ حالا صرف نظر از بعضی بحثای سغرمی که ما در مورد ابی عبید قبلا گفتیم که آی سیستان اینجا اشاره کردن، اون حالا بحثای سغرمیشو بذاریم کنار که اینجا اصلا مربوط به قریب الحدیث ابی عبید هروی نیست، اون بماند. بحث کوروی قضیه، فرض کنید که یه مطلبی رو شیخ طوسی از کافی ذکر میکنه، آیا اینجا ما اینجا قول شیخ طوسی چون از کافی نقل شده دیگه از اعتبار میفته، هیچ دیگه ارزش نداره، فقط باید اون منبع اصلی رو ملاحظه بکنیم؟ اینو حالا فردا در موردش توضیح میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما یه سری مطلقات تو فهمیدم فهمشون یه تغییری تو ذهنم هست خون بگم. یه سری مطلقات داریم تو روایت ما که این کسی که عبدش آزاد میکنه سهمشو حکمش بدن.
بله.
یه سری مقیدات داریم که میگه اگر لوجه الله باشه اینجوری نیست، اگر مزارتن باشه مثلا از اون موسر باشه. اینو ما مجموعا از روایت خودمون میفهمیم که اگه ضراری باشه، ولی اینکه کبراش چیه، کبراش لا ضرره به معلوم نیست. ولی ما میگفتیم فیت نفسه یه زنی حاصل میشه که این لا ضرر اینجا جاری بشه.
چرا؟
به خاطر اینکه داره میگه چون مضارتنه.